انگلستان باقی مونده، چون این سه تا کشور مدت زمان مدیدی بر حوزه خلیج فارس در واقع استیلا داشتن، به نوعی میگیم که خیلی صراحتا بگم دزدی دریایی میکردن. بله. در تاریخشون و در واقع در نقشه جغرافیاییشون عنوان پرشین گلف
بله همینطوره
اساسی اشاره شده، من جمله در نقشه های انگلیسی
در منابع مختلف واقعا قابل ردیابی است. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر.
سپاس از شما و پرداختن به این موضوع مهم که بخش از هویت کشور عزیزمون رو در بر میگیره.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر علی طهرابند استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا یار نگهدار شما.
سرزمین من، خلیج فارس، گنجینه جاودان ایران. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و بررسی سابقه تاریخی حضور ایرانیان بر پهنه آبی خلیج فارس بر اساس شواهد و اسناد تاریخی و باستان شناختی. و این پرسش رو هم فراموش نکنید، نام خلیج فارس در کدام یک از اسناد تاریخی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ یک، کتاب مسالک و ممالک استخری. دو، کتاب مسعودی از ابوریحان بیرونی. سه، کتیبه از داریوش در کانال سوئز.
سلام، گزینه 3 احمد از شیروچهر.
این عرض تسلیت به مناسبت شهادت عزیزان ارتشی ما. جواب سوال، جواب گزینه 3.
با سلام روی جمیع شهدا شاد شاد، پاسخ داریوش سپاسی هستم.
سلام، گزینه 3 احمد از شیروچهر.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. بریم به سراغ پیامک های شما که لطف میکنید و ارسال میکنید به سامانه پیام کوتاه 30558. خانم فریده سلطانی از محلات گزینه سوم رو انتخاب کردند. آقا مسلم از قم پیامک دادند، آقای خیرالله زاده از رشت و آقای اکبر مهرابی از بروجرد گزینه 3 رو انتخاب کردند، یعنی کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. و حالا آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، درباره ابوریحان بیرونی که در قرن 4 و 5 میزیست و کتابی داره در کنار سایر کتاب‌هاش که هم به جغرافیا و هم به نجوم و ریاضیات میپردازه، که این کتاب کتاب در واقع هیئت و نجومه، اسمش هم قانون مسعودی فی هیئت و نجوم نامگذاری شده. اما در حین بحث از نجوم و وضعیت عالم از خلیج فارس هم یاد میکنه. بهش قانون مسعودی میگن، مثل تاریخ بیهقی که ازش به عنوان تاریخ مسعودی یاد میکنن و اشاره به دوره زیست و حکمرانی سلطان مسعود غزنویه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. تاریخ همواره حقایق و واقعیت‌های انکارناپذیری رو در بستر جغرافیایی پرفراز و نشیب خودش به دوش می‌کشه و هر جا که خدشه‌ای بر پرده اسرار هزاران سالش وارد بشه، صادقانه به قضاوت می نشینه و با دلایل خلل ناپذیرش خط بطلان بر نیات پلید و شوم اونها می کشه. برای بازخوانی نام خلیج فارس در اسناد و نقشه همراه میشیم با جناب آقای دکتر ایران شاهی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و فریخته رادیو فرهنگ. بنده در خدمت شما هستم.
متشکرم. متشکرم از شما. در کشور کهن و با تمدنی مثل ایران وقتی صحبت از اسناد و نقشه ها میشه خیلی بحث مفصلی است. از زبان شما به صورت فهرستوار و خلاصه نگاهی بکنیم به این نقشه ها و اسناد.
بله من در خدمت شما هستم. حالا من نمیدونم صحبت از کجا شروع کنم، اما به این نکته اشاره میکنم که نام زیبای خلیج فارس از گذشته های خیلی دور، یعنی از عهد باستان تا امروز در بین اسناد و نقشه ها می درخشه و در واقع متناظر با اسناد تاریخی و کتیبه ها، نقشه های تاریخی هم در کنار اونها حکایت بر در واقع نام بلند خلیج فارس داره.
آقای دکتر سعی میکنم برای اینکه بحثی مقدار متمرکز تر بشه، شما به واسطه حضور در مرکز اسناد، الان در مرکز اسناد قدیمی ترین اسناد و نقشه هایی که درباره خلیج فارس داریم اینها کدامه؟
عرض به حضورتون در مرکز اسناد، چون حالا ما تمرکز اسناد روی اسناد به معنی عام هست
بله.
و تاکید حالا به نقشه ها نیست.
درست.
عرض به حضورتون اسنادی هستن که مربوط به قرن 15 هستن و نقشه هایی هستن که از بین قرن 15 تا 17 از محدوده ایران و محدوده خلیج فارس و خاورمیانه ترسیم شده.
تقریبا برای دوره صفوی به بعد.
مربوط دوره صفوی، مربوط دوره زندیه، مربوط دوره قاجاریه و بیشتر الان تمرکز رو دوره قاجاریه هست. در واقع اسنادی هستن که حکایت از این مسئله دارن و نقشه هایی هستن که چند نقشه مهم در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه که یکی مربوط به در واقع روسیه هست، امپراتوری روسیه. یک نقشه تاریخی از ایران در قرن 17 ترسیم کرده و یا مثلا نقشه دیگری هست که متعلق به قرن 15 است، فرانسوی ها چیز کردن. البته نقشه هایی که در آرشیو ملی ایران موجود میشه نسخه های قدیمی هستن، ولی نسخه های اصل نیستن. نسخه اصل اونها در حال آرشیو های اروپایی نگهداری میشه، ولی خب این در واقع کپی که از نقشه خلیج فارس انجام شده قدمتش به اندازه همون نسخه اصل است.
کپیامون هم ما اینجا کهنن. بله
بله بله از موضوعتون. اما خب به هر صورت نقشه های خلیج فارس اگه بخوایم متمرکز شیم روی مسئله، بیش از اون که در داخل کشور باشن در خارج از کشور هستن و همین یک در واقع سند محکمی است برای این که به هر حال ما اصرار به نام خلیج فارس نداریم، که البته داریم، بلکه جهانیان هستن که به نام خلیج فارس تاکید دارن.
بله همینطوره.
نام خلیج، یعنی میخوام اینو عرض کنم از این جهت که وقتی که به قول معروف میگن بهتران باشد که سر دلبران گفتاید در حدیث دیگران، عرض به حضورت نام بلند خلیج فارس در تقریبا اغلب اسناد و نقشه هایی که از سده های میانی در واقع و حتی عصر باستان از این محدود ترسیم شده، نام خلیج فارس پررنگ و درخشان هست و این نام نامیست که به
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. واقعا یکی از راههایی که این اسناد به صورت کاربردی مورد توجه قرار بگیره استفاده از اونهاست، هم در پژوهش ها و هم در به خصوص شاید اینجا وقتش باشه که اشاره بکنیم به وجود پایگاه‌های اینترنتی خوب و کاربردی هم در باره موزه ها و هم در باره مرکزی مثل مرکز اسناد که الان در موزه های جهان اینجوریه که واقعا خیلی از اسناد و نسخه های خطی در دسترس عامه مردمه که ما در ایران متاسفانه هنوز به این سمت نرفتیم. شاید انتشارشون بتونه به این مسائل هم کمک بکنه.
یه نقطه مثبت این است که بسیاری از این نقشه ها دیجیتال شده.
بله.
و با مراجعه به سایت آرشیو ها و موزه ها میتونیم بعضی از اینها رو دسترسی بهشون حاصل بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحتون.
متشکرم از شما دکتر ایران شاهی عزیز، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. با شما خداحافظی. هر موج خلیج فارس زمزمه ایست به زبان عشق و وطن.
آرامش دریا شدی، حرف همه دنیا شدی، موج تو دریا را گرفت. گرفت فریاد بی پروا شدی. جان جهانی با جهان از قلب عاشق گفته ای، با بادبان ها هر شب از باده مرافق گفته ای.
دست تو می سازد ستون های جهان را، چشم تو می سازد شب دریا دلان را، قلب جهانم می تپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو.
من از لب این مرز و بوم جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای طوفان دیدم. آواز راهی روشنن در ساحل فانوس ها، دو چشم بیدار شبی در خواب اقیانوس ها.
دست تو می سازد ستون های جهان را، چشم تو می سازد شب دریا دلان را، قلب جهانم می تپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو.
13:40 و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ با این پرسش: نام خلیج فارس در کدام یک از اسناد تاریخی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ 1. کتاب مسالک و ممالک استخری، 2. کتاب مسعودی از ابوریحان بیرونی، 3. کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. با ما تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800.
با عرض سلام و خسته نباشید، زنده یا داریوش گودینی محمود ابوالفتی از گروجه.
سلام علیکم، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 3 هست. حمید دیندار هستم از شهرستان بزاقستان فارس.
با سامانه پیام کوتاه 30558. آقای گماری از کرمانشاه پیامک دادند، آقای علی آقا از نهاوند و دوست دیگری آقای کریمی از تهران گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. و حالا نکته دیگر آقای مومنی.
با کتابی با عنوان مسالک و ممالک روبرو هستیم، یا به طریق مدار فارسی تر بگیم مسالک و ممالک، که اشاره به راه ها و ملک هاست. جالبه، استخری توی این کتاب برخلاف آنچه که تا پیش از اون مرسوم بوده در علم جغرافیا که جهان رو با عنوان 7 اقلیم یاد می‌کردن، اینجا شیوه دیگری برای تقسیم بندی جهان در نظر می‌گیره و 20 اقلیم برای جهان شناسایی می‌کنه. و در حین شناسایی این ممالک مثلا جزیره عرب، مغرب، اندلس، روم، شام، ایران و غیره و غیره، نام از خلیج پارس میبره چندین بار. و باید گفت که این کتاب در سده 4 هجری تألیف شده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. خوشحال میشه مگه نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. و ما در این لحظه مهمان تلفنی گرامی دیگری داریم، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید آقای مختاری. وقتی تاریخ معاصر رو هم نگاه میکنیم، تا قبل از این که بعضی از سرزمین‌های عربی تصمیم بگیرن که در واقع تاریخ رو تحریف بکنن، در نامنگاری‌های خودشون هم مکرر از خلیج پارس نام برده شده و بعد از اون هم البته همینطور بوده. کمی از زبان شما و از روایت شما نگاه بکنیم به آنچه که در حالا نامنگاری‌ها یا اسناد و منابعی که از خلیج فارس نام برده شده، حالا اگر که یه مقدار زاویه نگاه به سمت خود کشورهای عربی هم باشه که چه بهتر.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که اصلا نام های تاریخی اینها هویت انسانی و هویت جهانی هست.
بله.
یعنی این نیست که متعلق به یک کشور یا یک قوم یا یک ملت باشد، بلکه تمام انسان هایی که از این آبراه عبور کردند، در اون زیستن، تجارت کردند، با این نام در واقع این آبراه رو خوندن، این نام خلیج فارس یا دریای پارس، این یک هویتی است که در طول تاریخ شکل گرفته، به آیندگان رسیده و جعل و تحریف اون در واقع خدشه به تاریخ و هویت جهانی و انسانی است.
بله.
و از این منظر کسانی که با جعل و تحریف خلیج فارس میخوان نام جدیدی بر اون بگذارن، چنگ بر چهره تاریخ میکشن و چنگ بر چهره هویت انسانی و جهانی میکشن. خب ما در گذشته های دور چه جغرافیدانان غربی مثل استرابون و چه جغرافیدانان عرب مثل ابن حوقل و استخری و دیگران، اینها نام دریای پارس یا خلیج فارس رو نام بردن، بعضی ها هم خلیج فارسی یاد کردن و هیچگاه این نبوده که نام دیگری به غیر از چند مورد بسیار مثلا میشه گفت که به طوری که اصلا به چشم میاد، در دوره عثمانی ها عنوان خلیج بصره در مکتوبات یاد شده که اون هم چندان در واقع مهم نبوده که این نام به یادها مونده باشه یا در اسناد و مدارک از اون یاد شده باشه. و خب خلیج فارس در واقع میشه گفت که تحریفش بیشتر یک جنبه سیاسی داشته، یعنی بعد از اون که بریتانیا خلیج فارس رو ترک میکرد، سعی کرد که یک در واقع موضوع مناقشه برانگیز و منازعه برانگیز و محل اختلاف رو در اینجا بگذاره که یک بخشش همین مسائلی بود که در مورد مسائل ارضی بودش و دیگری مسائل هویتی و تاریخی. در جمله همین مسئله خلیج فارس بود. و نکته جالب اینجاست که در اسناد دولتی این هست که بعضی از دیپلمات‌های ایرانی اشاره می‌کنند که در واقع بریتانیایی‌ها سعی می‌کنند هر جایی رو ترک می‌کنند یک موضوع مناقشه برانگیزی هم به میراث بگذارن،
یه زخمی بذارن.
بله، یک میراث شومی رو بگذارن. از جمله خب ما می‌بینیم در بین پاکستان و هندوستان مسئله کشمیر، در چین مسئله تایوان و در نقاط مختلف اونچه که بین ایران و عراق، بین ایران و بین عراق و کویت و کشورهای مختلف، یا حتی همین موضوعی که امروزه جهان درگیرش هست، مسئله به وجود آوردن کشوری بدون هویت و بدون پیشینه تاریخ به نام اسرائیل.
بله.
و این کار رو بریتانیایی ها می کردن و بعدها متاسفانه خود این که کشورهای جهان سوم که مستعمره بریتانیا بودن در دام چنین وضعیتی افتادن.
بله.
خب ما می‌بینیم در دوره‌ای که ملی‌گرایی عربی جمال عبدالناصر اوج گرفته بود در مخالفتی که با دولت ایران داشت خلیج عربی به کار می‌برد. و نکته جالب اینجاست که ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور پاکستان در یک مصاحبه اشاره میکنه به این موضوع و میگه که من با هند اختلاف دارم و این ولی این دلیل نمیشه که من به اقیانوس هند بگم اقیانوس پاکستان.
بله.
و این رو رد میکنه. و اینکه فرمودید آیا در کشورهای عربی، بله، نکته جالب اینجاست که ما در اسناد داریم که یک بخشی از در واقع اون تناقضی که وجود داشته در این کشورها، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، موضوعات تاریخی که حالا به صورت پژوهش، به صورت پایان نامه سراغش می رفتن، اینها با این تناقض مواجه می شدن که در مکتوبات و در تمام اسناد، مدارک، کتابهای تاریخی و جغرافیایی نام خلیج فارس یا فارسی یا دریای پارس اومده. اونها دوچار این تناقض می شدن که حالا بایستی در پژوهش هاشون نام دیگری رو به کار ببرن و چندان وقتی موفق نمی شدن سعی می کردن که بدون نام بگن، بگن خلیج.
و بسیار عجیب
دیگه وقتی در این چنبره می افتادن که با جعل و تحریف در واقع پژوهششون دوچار مشکل میشه.
بله.
به جای خلیج فارس خلیج عربی
همیشه فرهنگ بر سیاست غالب بوده و این بار هم نام فرهنگی خلیج فارس همچنان خواهد بود بر اون نامی که به قول شما یک نام سیاسی و جعلی است. خیلی متشکرم از حضورتون.
متشکرم از شما جناب آقای رضا مختاری، سرهنگ نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. نام خلیج فارس در کدام یک از اسناد تاریخی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ یک، کتاب مسالک و ممالک استخری. دو، کتاب مسعودی از ابوریحان بیرونی. سه، کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. 220-485-220-58-800 سامانه پیام کوتاه 30558. آقای جلال کلهر از هرسین پیامک دادن، گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای جوادی اصل از تهران هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای محمدی از قم گفتند گزینه 2، یعنی کتاب مسعودی از ابوریحان بیرون. اگر فرصت بشه بازم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. بحر فارس و خلیج فارس عبارات و واژه‌هایی هستند که مورخان عرب مسلمان در معرفی و اشاره به خلیج تا ابد فارس از اون بهره بردن، به طوری که در بیش از 30 کتاب جغرافیایی، تاریخی، ادبی یا کتاب‌های تفسیر اصول اخلاقی و حقوقی از دانشمندان مسلمان و عرب زبان از این آبراهی مهم به نام خلیج فارس یاد شده. درباره نام خلیج فارس بر اساس اسناد مورخان عرب گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس حقوق بین الملل. آقای دکتر سلام.
سلام به شما.
سلام بر شما و ارادت و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سلامت باشید. صحبت از منابع عربی شد، در بین خود نویسندگان پارسی هم، چون به خصوص در سده های بسیار کتاب ها به زبان عربی هم تألیف شده، از جمله ابوریحان که تقریبا میشه گفت که بخش بزرگی از آثارش به زبان عربی تألیف شده. از زبان شما مشتاقیم بشنویم این منابع عربی رو، هم ما بشناسیم و هم کشورهای عربی هم شاید خوب باشه که این منابع رو بیشتر بشناسن.
قبل از اینکه دکتر بفرمایید، درخواست میکنم که کمی به گوشی تلفن نزدیکتر بشید که ما صدا رو با کیفیت بهتر دریافت کنیم.
حالا صدام خوبه؟
بله بهتر شد، متشکرم.
خدمت شما عرض بکنم که درباره اصالت نام خلیج فارس، مهمترین مسئله‌ای که در واقع مستندی که وجود داره، میتونیم حدیثی از حضرت محمد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
بله.
که حدیثی منسوب هست به حضرت رسول که در اون از نام خلیج فارس در واقع ذکر شده و بله. نام خلیج فارس اشاره شد.
بله.
در خدمت شما عرض بکنم که در باره این نام حدیثی هست که اشاره کردم که حضرت رسول به بحر فارس تا بحر روم و از خلیج فارس به عنوان بحر فارس نام بردن. این حدیث در واقع هم در منابع شیعه هم در منابع سنی آمده و پیامبر سه بار از نام بحر فارس استفاده کردن.
بله.
در حضور صحابه. افزون بر این در کتب جغرافیایی که در واقع جغرافیدانان عرب اشاره در واقع نگارش کردن بارها به نام خلیج فارس اشاره شده در سی کتاب جغرافیایی مهم عربی، سی منبع جغرافیایی مهم عربی به نام خلیج فارس اشاره شده و افزون بر این در دوره معاصر هم میتونیم بگیم که تا در واقع موقعی که سر چارلز بلگریو نماینده بریتانیا در منطقه خلیج فارس برای نخستین بار تحریف کرد نام خلیج فارس و خلیج عرب به کار برد، نام خلیج فارس به وسیله در واقع خود سیاستمداران عرب استفاده می شد. من اینجا یک خاطره ای رو نقل کنم از آقای بهزادی مدیر نشریه سفید و سیاه که قبل از انقلاب رفته بود و با ملک فیصل پادشاه سعودی دیدار کرده
بله.
و در دفتر ملک فیصل نقشه ای که وجود داشت نقشه بزرگی بود که بحرالفارس استفاده شد
بله.
از طرف اینکه خود جمال عبدالناصر که اصولا مبدع پان عربی بود شعار ابتداییش برای وحدت اعراب من بحر فارسی الى محیط الاطلسی
بله.
یعنی از دریای فارس تا اقیانوس اطلس محل اعراب
بله بسیار
خلیج فارس. از جغرافیدانان مهم ابن هوقل، ابن خرابه، اسبخری بله. سه تا از مهمترین جغرافیدانانی هستند که در واقع به
در آثار خودشون اشاره کردن به خلیج فارس بله.
بله و بسیار آثار در واقع مثلا مثل قالی ها و فرش هایی که مصور در واقع ساخته می شده و پرداخته می شده و نام خلیج فارس هم بر اونها بوده. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر.
متشکرم از شما آقای دکتر.
ارادت
با شما خداحافظی می کنیم. بله گفتگوی ما رو شنیدید با جناب دکتر محمد علی بهمنی قاجار کارشناس حقوق بین الملل. خب متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، از این جهت متاسفانه که کلی تلفن و پیامک داشتیم
بله.
که نرسیدیم همه رو پخش بکنیم و بخونیم. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده و شما آقای مومنی عزیز.
خواهش میکنم، اختیار دارین. پاسخ هم البته همون کتیبه داریوشه که اونجا از کانال هم استفاده نمیکنه دیگه، ما امروز میگیم آبراهه ولی در متنش به عنوان جویبار سوئز یاد میکنه که اون رو به خلیج فارس وصل میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدمتتون عرض بکنم که مجله رادیوی سرزمین من امروز با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. نویسنده، تهیه کننده و سردبیر محمد رضا حاچیدری، صدا بردار محمد خاتونی، کارشناس مجری محمد علی مؤمنی، هماهنگی خانم طاهری، ارتباطات آقای هادی مقدم و بنده هم دانیال معنوی. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا خداحافظ.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سوالان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع.